بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطغني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفرمي عرض کردیم محضر شما که دو سه تا سوال مطرحه، مخصوصا خیلی کلیپ خوبی هم پخش کردن که کار ما رو راحت تر کنه. ما از چند جهت گرفتاریم. یکی این که جایگاه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حد یک قصه است، یک چی خاطره مصرف گذشته است، تمام شده است، اختلاف از بین رفته است. ما مثلا داریم که شکنبه گوسفند سر پیغمبر سلام الله علیه ریختن، هر سال براش عزاداری نمی کنیم دیگه، که روز خاصی برای اون سنگی که پیشانی پیغمبر زدن در طائف که هر روز هر سال عزاداری نمی کنیم. تمام شد رفت، چه بسا طرف ایمانم آورد بعدش یا نیاورد. فاطمیه برای چی شما مشکی می پوشید؟ چون شما تو فاطمیه اتهامی دارید میزنید که خیلی حساسه. شما دارید به امام بعضی از مذاهب اسلامی که حد اکثر جامعه اسلامی هم هستن، اکثریت هستن، نسبت قتل از زهرا میدید. خیلی دیگه بدتر از این نمیتونید کاری بکنید. چرا این کارو میکنید؟ اصلا هرچی کاشتن رشتن در وحدت شما پنبه کردید. چه اثری داره ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها که میارزه به این حساسیتش؟ چه اثری داره؟ چه نقشی داره؟ اگه خیلی مهم نیست، راه بردی نیست، حذفش کنید. آقا میری مسجد الحرام، فقها ببینید میگن آقا اونجا محرم نذاشتی رو فرشه. حالا من دهنم بسته است بگم یه بنده خدای هم لباس ما بود با هم ما رفته بودیم مکه، این دیگه برگشتن تو فرودگاه امام خمینی هم رو فرش نماز میخونم، گفتم آقا تمام شد، آقا اون مسجد الحرام بود. آقا خب آقا اگه این مهر لاینفک بود، هیچ جوری این خط قرمز رو نمیشد عبور کرد، خب نمیگفتن. خب این یکی خط قرمز فاطمی هم عبور کنید. آقا خیلی حساس، حالا مهر بذاری اونجا یه نفره، ولی اینجا شما دارید نسبت به کذب و سرقت و غصب و قتل مهمترین شخص عالم وجود نسبت میدید دیگه. خیلی حساس حرف شما، خیلی تنش‌زاست. یه چیزی تو مایه ها اینه که اونا به ما بگن امیرالمومنین پیغمبر رو کشته، مثلا استجیرو بالله امیرالمومنین منافق بود پیغمبر رو کشته، دیگه این بدتر نمیشه گفت دیگه. شما همچین چیزی دارید به اونا میگید؟ خب نگید آقا، مثل مهر ورش دارید اینو. فعلا جاهایی هم هستن که عرض کردم حتی تسلیت گفتن رو هم حذف کردن الان. چرا این کار نمی کنید؟ از اون طرف خب وحدت جاش کجاست؟ می الان ببینین مولوی که از الان تو این کلیپ که برای شما پخش کردن فرمودن که یه مولوی سنی در دفاع از شیعه ها وقتی کشته میشه، اینو بلدش کنید ببینن، همدلی داشته باشید. ده بالاخره اون یا این دو طرف مسئله هم داغه. یه طرف هر گونه مماشاتو میگه نه، بلکه هر روز یه پست بذاریم که جگر اینا رو در بیاریم. این طرف هم افرادی داریم که این طرف نگم که به ما یعنی نزدیکه، اون طرف هم افرادی داریم که میگن آقا اصلا دو طرف حقن، ما داشتیم یا آقای داشتیم ما در مشهد، خیلی آدم عجیبی بود، آقا میگفتش که اصلا اونا هم درست میگن، اصلا اونا درست میگن. طبیعتش همین بود، یا پیغمبر واگذار کرد به مردم و اونا رفتن و آشتی کردن هم تموم شد اصلا. یعنی همه چیزو انکار میکرد. من روز رفتم بهش گفتم آقا این حرفا رو آخر دقیقا از کجاتون شما میفرمایید؟ دستم رو گرفته بودین، خیلی هم مؤدب بود بنده خدا، خیلی آرام صحبت میکرد. گفت ما اگه اینا رو نگیم نمیتونیم با هم رفت تعامل کنیم. یعنی تو مایه های مهر حساب کرده بود، برش داریم طوری نمیشه. ما کدوم ور بریم، غیرتی یا وحدتی؟ وحدت با معنای درستش بار مثبت داره، ولی اون که الان تو جامعه ما وقتی هشتگ وحدتی بزنن عذرخواهی میکنم، یعنی بی غیرت دیگه. اینجوری اونوری یا اینوری، ما یه وحدتی هستیم که فاطمی اول دوم مشکی تنمون عزاداری هم میکنیم، این دیگه نوبره. این چی میگیم ما؟ این سوال دوم، کدومش درسته؟ چقدرش درسته؟ این برای بعضی از بزرگان ما هم پیش میاد. یوها کسی که 40 سال منبر میره و خوبم منبر میره، یه وقتی یه جایی از یه مرجعی پرسیده بود آقا الان روزه خون، گفت رفتن در خونه. خب اون که رفت در خونه چیز بود دیگه، این بود. خب این که آقا پخش شد تلویزیون پخش میکنه اینا، برای وحدت بده. اون مرجع بزرگوار فرموده بود که حالا اصلا خودش پرچم وحدت دست خودشه، فرموده بود که دیگه حقایقو که نمیشه انکار کرد، حقایقو که نمیشه انکار کرد. یعنی گاهی ما گیر میکنیم که اختلاف افکنی بده. بله بده. این بر فاطمیه رو چه کنیم؟ وحدت رو بگیریم یا مظلومیت از زهرا رو چیکار بس بکنیم؟ نکته سوم این که اهل بیت چیکار میکردن؟ اهل بیت چه میکردن؟ آیا اهل بیت دنبال این بودن که ماله بگیرن دستشون، ماست مالی کنن، موضوع رو حل کنن، استکاک رو کم کنن، یا دنبال این بودن که این آتیش نذارن خاموش شه، یا وسط راه هم داریم؟ سوال مهمی به نظر، چون ما بالاخره چند وقتی با این طرفیم. یعنی در طول سال ما اگه یه ما با مارمزون و روزه و اینا طرفیم احکام داره، خب یه مایی هم با از زهرا طرفیم. خلاص دیشب عرض کردم خدمت شما که ما اگر بخوایم، ما چون یه جمعیت کمی هستیم تو جهان اسلام، یکی از دلایل آقایونی که به وحدت توجه دارن، اوناییشون که به درستی توجه دارن اینه، ما یه جمعیت خیلی اندکی هستیم. حالا که زیاد شدیم و ازمون خوبه، حکومت دستمونه، مثلا یک هفت هشتم دهم این حدودای جهان اسلامی، تازه همه هم که اهل فاطمیه نیستن، که فاطمیه مثل محرم که نیست که. اگر شما بخوای بگن چرا شما یه گروه خاص یا یک کار با همه فرق دارید، ادعاهای عجیب غریب میکنید، میگید بعد از پیغمبر همه چیز به هم ریخت و این همه آیه داریم در مورد یاران پیغمبر، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بس برای تو همین کسایی که از تو از مؤمنین پیروی میکنن، اینا کارو پیش میبرن. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اینا که اهل عبادتن، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره اولئک هم الفائزون اولئک هم الصابرون. پیغمبر رسول خداست و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدن. و این همه خب اینا چی شدن؟ یو چه اتفاقی افتاد اینجور که شما ادعا میکنید؟ یعنی همه اینا خراب شدن، خیانت کردن؟ چی میگید شما؟ به قولی بند خدایی خیلی قضاوت سنگینی میکنید، گرون تموم میشه. اصلا پیغمبر کیو تربیت کرده؟ 4 تا تربیت کرده، 6 تا تربیت کرده، 10 تا تربیت کرده؟ من میپرسم بعدش ها، بعد بلد نیستی جواب بدی. کدومه؟ چی شده بعد از پیغمبر؟ شما یه ادعایی میکنید، اینا چیزیو که میدونستن، دیده بودن، با همه وجود حس کرده بودن، اینا یهو پشت کردن، خیانت کردن به خاطر حکومت، به خاطر ریاست طلبی. این همه پیغمبر 600 دفعه در مورد از زهرا صحبت کرد، رها کردن، بی حرمتی کردن. خیلی ادعای بزرگی دارید میکنید، از کجا آوردید اینو؟ اصلا کی گفته که علی ابن ابی طالب امام بعد از پیغمبره؟ به قول یکیشون این اصحابی که برای ما حتی دیه خراشو شما دو نفر یقه بیقه میشن، شما ناخونت میخوره به پوست دست اون یکی خراش برمیداره، این دیه داره یا نه؟ چقدر میگن اصحاب پیغمبر این جزئیاتو گفتن برای اینکه دین به دست ما برسه. بعد مهمترین چیز که خلافت بعد از پیغمبره یعنی نگفتن ما میشه همچین چیزی. خب شما جواب بدی، چون شما جواب ندی میپرسم از تو، اگر جواب ندی 4 نفر هیئتی هن، بقیه جوونا بگی آقا اینا چیه چیزایی هم ما میپرسم و جواب نداریم بدیم. کی گفته که علی ابن ابی طالب امامه؟ از کجا میگید؟ از کجا شروع میکنی؟ از حدیث قدیر؟ از حدیث ثقلین؟ تو هر کدوم ورود کنید داستانها و دعواهاست. بله بنده معتقدم که آخرش ما میتونیم از کار در بیاریم مسئله رو، ولی طول میکشه خیلی. ویژگی قیام حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که برای این که معلوم بشه حقانیت داشته امیرالمومنین و راهی که شیعیان امیرالمومنین رفتن، اینه که خیلی کوتاه‌تر از حتی روایت قدیر، ثقلین، اینها جواب روشن میشه زودتر. دیشب عرض کردیم به دست انداز میفتن، به دست انداز میفتن، به تناقض میفتن. تو بحث علمی آدم بحث میکنه، رفت و آمد، گفتگو، این یه جواب میده، اون یه چیزی میگه، میره میاد، بحث میکنه. به اونجا که به حضرت زهرا که مسئله میرسه دعواشون میشه، یهو فحش میدن، بیادبی میکنن. به کی؟ به دختر پیغمبر. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده اینجا مسئله حساسیه. ما جمعیتمون که حد اکثر نبوده، حداقل بوده، ثروتی که دستمون بوده کم بوده، انسجاممون کم بوده، لشکرمون کوچیک بوده، نیروهامون کم بوده، این همه اونا رو جبران میکنه. ما دوچار سوال بشیم بخوایم بحث کنیم از این که چه اتفاقی افتاد، سر تمام مسائلی که حقانیت امیرالمومنین مطرحه یه بازی در آوردن. اون خودش خیلی بحث طولانیه که چه شخ می زدن منابع اسلامی رو به گونه ای که اگر کسی حواسش نباشه میگه بابا این شیعه ها اینو میگن. و حتی تو شیعه ها افرادی که رفتن درس خوندن، خوب درس نخوندن، بعضی منابع رو ندیدن، حرفا اونا رو هم شنیدن، میگن بابا این شیعه های چیزای ادعا میکنن. نیست آقا، منابع رو میگردیم، خبرها نیست که اینا میگن. اما موضوع فاطمیه اینجوریه که وقتی شما واردش میشی میبینی طرف از اون حالت با کلاسش در میاد روی او فحش میده، عرض کردیم میگه عقل نداشت حضرت زهرا نستجیب الله، منافق بوده اگه این کارو کرده. شما از موزه چرا در اومدی؟ چرا بیادبی میکنی؟ ضربه‌ای که میخوره سنگینه، مجبور واکنش نشون بده. یه خدا رحمتش کنه یه مدعای پیشکسوتی در قم بود، داشت مدعایی میکرد، آقا یه شکلاتی به سمتش پرتاب کردن، این داشت میخوند تو جمع، خب مدعا داره تو جمع میخوند، حرمت آقا، زدن خورد به اونجایی که نباید میخورد، یو پشت میکروفون هستی از دهنش در اومد گفت، خدا رحمتش کنه. آه چی شد؟ خب دردش اومد. اینی هم که میبینی داره گفتگو میکنه، مؤدبانه مباحثه میکنه، میره میاد یوه عصبانی میشه فوش میده، معلومه یه جایش آسیب دیده که اینجوری واکنش نشون میده خلاف عقایدش. یعنی اگه تو شرط عادی باشه نمیگه این حرفا رو، برش گردونن سعی میکنه خودشو کنترل کنه نگه این حرفا رو، معلومه ضربه خورده دردش اومده که اینجوری میگه. نتونستی که خودشو کنترل کنه. علامت دیگه‌اش اینه که عرض کنیم تناقض میگن. حالا یکی امشب عرض میکنم، هر کی میرسه یه جوابی میده، این یعنی جوابای همدیگر هم نمیپسندن، هی گشتن ببینن چی بگیم، هر کی یه چیزی میگه. نمونهشو بگم، یه روایتیه در منابع خیلی قدیمی اینا اومده، راوی هم اتفاقا راوی اصلی، یعنی اون کسی که راوی اوله، کسی است که از کسانیه که نسبت به خلیفه دوم میمرده، بهش میگن اسلم عمری، میگن طرف حیدریه، این اسلم هم عمری، خدا با عشقش محشورش کن. راوی اینه، میگه بعد از پیغمبر عده‌ای رفتن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، میرفتن میومدن میرفتن، این روایت کجاست، کی گفته این رو؟ ابن ابی شیبه استاد بخاری، بخاری هم به وسیله گرمایشی نیست، یه شخص، یه کتاب داره، یعنی چند تا کتاب داره، معروفش صحیح بخاریه، کتاب حدیثی مهمه، اینم استادش خیلی هم از این روایت گرفته، از این ابن ابی شیبه، اسم کتابش مصنفه، چاپ 8 جلدی 14 جلدی، من چاپ 25 جلدیشو دارم، چاپ جدیدتر 1436 چاپ شد، کتاب مهمه، روایت اونجا اومده، قدیمی ترین کتابی که اینو آورده اونجاست، 200 خورده از دنیا رفت، سندش هم از نظر برادران غیر شیعه صحیحه. اصلا میگه که میرفتن در خونه، رفت میرفتن در خونه حضرت زهرا عده‌ای، علی و زبیر و عده‌ای میرفتن خونه فاطمه. راوی یکی از عشاق خلیفه دومه، روایت هم تو منابع اوناست، ولی روایت اول من بگم چیه، این روایت تو کتابای ما نیست که ما بگیم ما اینو قبول داریم نداریم برای خودمون، و انشالله یادم باشه و زنده باشم بعدن عرض میکنم که چرا خلیفه اینجا میاد با حضرت زهرا صحبت میکنه، خیلی نکات داره توش، بعدن یه وقت آخرهای جلساتمون ای زنده بودم عرض میکنم. مردم بیعت میکنن با خلیفه، یه عده خلیفه اول، یه عده بیعت نمیکنن، میرفتن خانه حضرت زهرا، اونجا میرفتن میومدن، به اینجوری اومده تو این روایت، باهش مشورت میدادن، فضاش اینجوریه که میخواد بگه یه عده‌ای میخواستن از زهرا رو تحریک کنن علیه حکومت، فضاش اینجوریه که اصلا قرار نبود با ایشون بدرفتاری بشه، نتیجه هم روایت مال اوناست، ببینید چقدر روتوش شده، حضرت زهرا مخالف حکومت میخواستن بگن نبود، بلکه علی علیه السلام و زبیر و اینا میرفتن هی مشورت میدادن، سعی میکردن به پزنش وایس جلو حکومت به عنوان دختر پیغمبر، میرفتن و میومدن و میرفتن و میومدن، خلیفه دوم یه روز میره پیش حضرت زهرا، میگه که من میدونم که علی و زبیر و اینا میان اینجا حرفای خلاصه سیاسی میزنن اینجا، اگر بار دیگه بیان اینجا جمع بشن حالا که بیعت نکردن، من خونه رو با اهلش آتیش میزنم. قبلش هم یه چیزی میگه برای اینکه بگن خیلی هم با لطافت برخورد کرده، میگه که والله ما مننا ما من احد احب الینا من رسول الله، به خدا سوگن هیچ کس برای ما محبوب تر از پیغمبر نبوده، و ما من احد احب الینا بعد ابی که من که، خلیفه دوم میگه بعد زهرا، به خدا سوگند بعد از بابای شما محبوب ترین فرد در بین مسلمین شما هستی. دقت کردی؟ و ایم الله ما ذالک به مانعی، این مانع من نمیشه که خونه رو با اهلش آتیش نزنم، شما محبوب ترین فرد هستی، ولی اگر اینا هی بیان و برن اینجا رو بخوان پاتوق ضد انقلاب و قرار بدن، مثلا با اون اگر اون انقلاب یا کودتا رو هر چسبشو بذارید، من خونه رو با اهلش آتیش میزنم. بگو به اینا. روایت بعدش اینجوریه که از زهرا علی علیه السلام و زبیر و اینا رو صدا میکنه، میگه میدونید که خلیفه این شماره دو اومده پیش من، و گفته که اگر شما بیایید اینجا برید، من خونه رو با اهلش آتش میزنم، و به خدا سوگند او حتما این کار رو میکنه وقتی قسم خورده. دقت کردی؟ پس پشید بدید آقا، یا بیعت کنید یا دیگه این دوروبرا پیداتون نشه. روایت تموم میشه. این روایت مال ما نیست، عرض کردم یکی از عشاق خلیفه گفته، سندش از نظر اونا صحیحه. اولا همین روایت رو من بگم که خب آقا این خوبش دیگه، میگه ببین دیدی آخرش گفت برید بیرون و کسی دیگه اینجا نیاد، خوب تموم شد دیگه. همین روایت رو من دو سه نفر نمیخوام اسم پی بگم که شما رو مختون بره، فضل ابن روزبهان یکی از نویسندگانیه که کتاب علامه هلی رو نقد کرده. علامه هلی کتابی نوشته بود به اسم نهج الحق، این فضل کتاب نوشت در رد اون به اسم ابطال الباطل، نهج الحق این راه حق، این گفتش که چی باطل رو میخوام ابطال کنم و حرف زد، و دو تا از علمای شیعه دو سه تا از علمای شیعه هم پاسخ اینو دادن. مثلا میتونی این مسابقه باشه تا فردا شب به من سه تاشو از این نقدا رو بگن، من یه 1000 تومانی بدم که مثلا چه کتابایی در رد این نوشتن شیعه ها دیگه، من ای اسم کتاب نبرم شما ذهنتون درگیر بشه. این میگه هر کسی این حدیث رو نقل کنه معلوم شیعه است، پدر سوخته ها این حرفو به خلیفه نزنید. آقا ما الان توضیح داد این پکیج بود، کی بود؟ بخاری، استادی داشت به اسم ابن ابی شیبه، او نقل کرده، سندش هم صحیحه، هم وهابی ها میگن سندش صحیحه، هم سنی ها میگن سندش صحیحه، چی رافضی ها گفتن دروغه، مگه چی داره تو این؟ این یه واکنش، هر کی اینو میگه دروغه. یه واکنش دیگه، طرف کتاب نوشته در باره حکومت خلیفه دوم، گفته خلیفه دوم، خب دیدی آقا شما مثلا فرض کنید یه نفر از دنیا میره، مثلا یه عالمی از دنیا میره، میگن ایشان اساتیدش کی بود، شاگرداش کیا بود، نسبت به انقلاب خدمات داشت نداشت، نسبت به فلانیا چجوری بود، یا خلیفه دوم با اهل بیت مهربان بود، ایشان به حضرت زهرا میفرمود والله ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا سوگند بعد از پدرت محبوب ترین فرد این امت شمایی. بعدش هم یه حرفای شیعه خودشون در آوردن که ما قبول نداریم. بعدش چیه؟ که اون تهدید کرد و اینا. دیگه هم نمیگه شیعه ها رفتن استاد پکیج رو گیر آوردن تو مصنف ابن ابی شیبه چیزی وارد کردن. کتاب کافی که نیست که، کتاب شماست، کتابی که بخاری عالم ازش روایت آورده تو کتابش. چی شیعه ها خودشون در آوردن؟ بر همین من توضیح دادم که راوی یکی از عشاق خلیفه دومم است. بعدی که چند نفر این کارو کردن، مثلا در کتابی درباره زندگی نامه اصحاب پیغمبر، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، میگه که خلیفه دوم رفت خانه فاطمه، به فاطمه زهرا گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمک. به خدا اینو هی میگن، به خدا هیچ کسی که دروغ گفتن انصافن، ما من احد احب و الینا بعد ابی کمک، به خدا هیچ کسی برای ما بعد از پیغمبر محبوب تر از تو نیست، چون اگر این طوری بود نباید اجازه میدادید که او انقدر از شما ناراحت بشه. حالا من نمیخوام فعلا روایت رو تحلیل کنم، همین روایتی که خودشون رتوش شده اسلم عمری نقل کرد، میگه بله خلیفه گفت به خدا سوگند محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر تویی برای ما، اگر علی و زبیر بخوان بیان تو خونه لافعلن و لافعلن، یه کارایی هم ما میکنیم، پس کار نداری، قربانت، خداحافظ. فاطمه زهرا به علی بن ابی طالب گفت عمر آمده اینجا گفته که لافعلن و لافعلن، یه کارایی میخوام بکنم، برید دنبال کارتون که این کاری نخواد بکنه. این که میگم دوچار تناقض میشم، این چند تا شد. حالا قرطبی اینو نقل کرده، میگه گفتش که والله ما من احد احب و الینا بعد ابی کمنگ ثم قال کذا. دیگه وله افعلنم بوی تهدید میده دیگه، یه کارایی میکنم بوی تهدید میده. اون یکی اینم گفت اینشم ورداریم، گفتش به خدا محبوب ترین فرد تو این از ما، بعدش هم گفت کذا، یعنی یه چیزایی گفت، یعنی یه چیزایی گفت، مثلا گفت سلام به علی برسون، کاری نداری ما رفتیم. حضرت زهرام گفتش که خب آقا جان برید بیعت کنید، یه صحبتایی کردیم با هم، شما برید بیعت کنید، مثلا قرارداد برجامی امضا شده، شما تموم شد، تهدیدم از بین رفت. دقت میکنید؟ خوب دقت کنید. اون یکی میگه که وقتی خبر رسید خلیفه اول به حکومت رسید، علی چنان دوید که عبا از روی دوشش افتاد و یه پرش سگام از روی جم زد و اولین کسی بود که با خلیفه بیعت کرد. و اصلا این دروغا چی اینا میگه؟ جواب این چقدر فرق میکنه؟ تو این اصل این نقل اصلا ماجرای دعوا نیستی، از زهرا طرفداری کرد. اون یکی میگه مگه میشه کسی فاطمه رو بخواد تهدید کنه؟ یه اختلافاتی سر فدک شد، فاطمه قهر کرد، بعدم آشتی کرد، تهدید به آتش زدن اینا هم هیچ. بعدی یعنی یکی دیگه بگم بسه، میگم میخوام ببین چه کردن با این. بعدی میگه که این انصافاً از اونایی بوده که قزوین رفت آمد میکرده، البته منظور اینه که سنگ پا مصرف میکرده. شما میگه که در فضائل امیر خلیفه دوم نوشته، میگه خلیفه کسی است که برای جلوگیری از فتنه جرأت کرد بره بگه اگر شما بیعت نکنید خانه را با اهلش آتش میزنم. جرأت کردم چه حرفی بزن. و میدونید که یه شاعری هم که بهش میگن شاعر نیل، ها حافظ ابراهیم اینو به شعر در آورده. و قولتون لعلی قالها عمرو، میگه اصلا کی جرأت داشت بره به حیدر کرانی در فضائلش گفته، جرأتش رو جمع کرد رفت جلو خانه امیرالمومنین گفتش که اگر بیعت نکنید خونه رو آتیش میزنم. اون یکی میگفت فقط رافضی ها خودشون در آوردن، اون یکی میگفتش که این تیکه بعدش جلیه بی دلیل. پر روتر از همه اسمش عبدالعزیز دهلویه، میگه که از فضائل خلیفه این است. من فعلا چی میخواستم بگم، یه مثال برای شما زدم که بگم اینا هی متفاوت حرف میزنن، هر کی میرسه یه چیزی میگه، یعنی حرفای قبلیار میدونن نمیشه ازش دفاع کرد. عبارت ببینید چقدر توش بی حرمتیه، میگه که از فضائل خلیفه این است که وقتی دید خانه فاطمه مرکز اشرار شده، این که گفتم یه دیگه وسط یقش رو پاره میکنه یه چیزی میگه، فاسدان و شروران آنجا جمع شدن. کیان اونجا؟ اونجا کجاست؟ برای اینکه بتونه جلوی فتنه رو بگیره، اوباش رو بتونه کنترل کنه، به آنجا حمله کرد. این ادبیات اگر کسی راجع به خانه یکی از اصحاب ناشناس پیغمبر بگه چی میگن؟ چرا اینجوری حرف میزنن؟ اولا چقدر متفاوت حرف میزنید همش یه، من کلا از همه ماجرا یه روایت ابن ابی شیبه استاد پکیج و خدمت شما عرض کردم، یکیشو، همه اختلافات هم نگفتم خسته بشید، ولی چقدر هم فرق داره، یکی اصلشو انکار میکنه، یکی بالاشو قبول میکنه، پایینشو انکار میکنه، یکی میگه گفت کذا، یکی میگفت لافعلن، یکی میگه خوب کاری کرد، یکی میگه این دروغا چیه به ما میبندن رافضیا. چرا جواباتون هی فرق میکنه؟ معلومه جوابا مورد پسند نیست، نمیدونی چی بگی. اونی که میفهمه چه اتفاقی افتاده، اون یهو میبینی میگه اونجا شده خونه ارازل اوباش. کجا شده خونه ارازل اوباش؟ اونجایی که پیغمبر اکرم 180 بار حداقل بی اذن وارد نشد، آیه تطهیر جلو در خونش خوند. اونجا ارازلوباش کیان؟ امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اینا نستجیر بالله، اینا پا می دادن به ارازلوباش؟ نقل های نشون میده چند نفر بوده. اگه فرمایش این برادرمون باشه که اون نقلا رو کنار بذاریم که چند نفر بودن، این فقط امیرالمومنین و حضرت زهرا بودن، کار بدتر دیگه، اصلا توهین از این صریح تر نمیشه که به امیرالمومنین و حضرت زهرا امام حسن و حسین استجیر بالله کسی بگه اشرار و فلان. چرا با این ادبیات؟ شما که امین الان من اول جلسه دیدید گفتم اصحاب پیغمبر لقد رضی الله عن المؤمنین، هر چی راجع به اصحاب بگید ایناست، گل سرسبد اصحابن، اینا گل سرسبد اصحابن. چرا با این ادبیات صحبت میکنید؟ چون میدونه که شما بعد از این روایت چی میخوای بگی. میگه خود خلیفه گفته والله ما من احد احب الینا بعد ابی که منک، به خدا سوگند محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر برای ما تو هستی. قسم داره میخوره دیگه، دروغ داره میگه یا راست داره میگه؟ دروغ میگه که من دیگه حرفی ندارم، راست داره میگه. این محبوبیت از زهرا برای چیه؟ چون فامیلمونی؟ میگه بعد از پیغمبر، یعنی جایگاه دینی داره از زهرا. به یکی از علمای اهل سنت میگن که برترین اصحاب پیغمبر کیه؟ این بعضی هاشون گاهی از داره فکر کنن این خیلی آدم تندرویی هم هست، خیلی ضد شیعه هم هست. من برای اینکه بگم این چقدر ضد شیعه هست، ببخشید بحثمون یه جایی رفته که من خیلی سعی میکنم مستند حرف نزنم ولی نمیشه بعضی جاهاش. یا آقایی به اسم سبکی، خب تو مایه های سبکی مینویسنش سبکی. این آقا اهل توسل اینا به پیغمبر بوده، لذا با امام بزرگ پدر معنوی وهابیت که اسمش چیه؟ پدر جد وهابیت اسمش چیه؟ ابن تیمیه است، پدر جدشون. با این خیلی دعوا داره همیشه، گاهی هم فوشش میده، فوش سنگین مثبت 18 اینا هم داره مثلا. ولی یه جا ازش تشکر میکنم، میخوام شخصیت این آدمی که یه جمله جا از زهرا گفته ببینید کیه، مجبورم استناد کنم بگم چقدر مسئله روشن بوده. صبح کی خیلی ضد شیعه است، این چون اهل توسل و این حرفا بوده، و ابن تیمیه هم که پدر جد وهابیت گفته نرید سراغ قبر پیغمبر، به زیارت پیغمبر نرید، توسل نکنید، این بعدش میومده، خیلی فوش میده به ابن تیمیه. در واقع اولین کسی شاید باشه که اینقدر به ابن تیمیه پریده، هم عصرش هم بوده تقریبا. یه جا از ابن تیمیه تشکر میکنه، کجا؟ میگه یه کتابی نوشته به اسم منهاج السنه، شیعه رو زده کوبیده، دمش گرم. بقیه جا فوش میده، خواهم ببینید چقدر این آدم زده شیعه است. انگار مثلا شما فرض کنید بگید آها این صدام فلان فلان شده، یه جا دمش گرم بدن با هم، ولی کجا دمش گرم؟ اونجا که شیعه رو فوش داده. ابن تیمیه تو منهاج السنه گاهی حرفایی زده که اهل سنت گفتن اینا دیگه توهین صریح به امیرالمومنینه. یه نمونهشو بگم به شما، میگه برای چی به خونه علی حمله کردن؟ برای اینکه اموال مردم اونجا حبس کرده بودن، میخواستن برن آزاد کنن. شما اینو راجع به دوز فقط میگید دیگه، نه؟ این ابن تیمیه است. این سبکی که باش مخالفه میگه دمش گرم، دهنش یارو شکسته. حالا ببین این آدم چی میگه، میخوام بگم مثلا انقدر روشنه. والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمک. برای چی من عرض میکنم قدیر حقیقی اول جریان از زهراست؟ یعنی شما دنبال استدلال میگردید که دفاع کنید از ولایت، اولین نقطه از زهراست، ناموس تشیع قیام از زهراست. از این آدمی که اینقدر ضد شیعه است سوال میکنن که برترین یار پیغمبر کیه. خب طبیعتا غیر شیعه میدونید که کیو میگن، شماره گذاری کردن 1 و 2 و 3، یه شماره اول شماره دوم. میگه من اینجور نمیگم، برترین فرد پیغمبره و بعد از پیغمبر بزعه پیغمبر. خوام بگم چه برای چی میگه اون؟ به خدا سوگند محبوب ترین فرد در این امت بعد از پیغمبر شمایی. از زهرا میگه چرا میگه؟ دلایلش زیاده، همه میدونستن و بزعه پیغمبره، پاره تن پیغمبره. ابولبابه قسم خورده بود که اگر خدا یه کاری کرده بود، خودشو بسته بود به یه چیزی تو مسجد، به یه درخت خشکیده، گفت به خدا یا من میمیرم اینجا یا آیه نازل میشه که خدا منو بخشیده، پیغمبر میاد منو باز میکنه، اگر پیغمبر نیومد منو باز کنه چه میمیرم. آیه نازل شد که خدا توبه ابولبابه رو بخشیده، پذیرفته. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد باز کنه، گفت بیبی من نوکر شما، میمیرم برای شما، ولی من قسم خوردم، انس قسم میشه، من قسم خوردم پیغمبر باز کنه، من خاک پای شما. پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن منه، قسم تو نقض نمیشه. فاطمه گره رو باز کنه، انگار من گره رو باز کردم، انگار نه من باز کردم. رضا خیلی از بزرگان اهل سنت اینو گفتن، گفتن اگر میخواید بقیه رو با هم مقایسه کنید، بقیه رو با هم مقایسه کنید. این بزعه پیغمبره. و والله ما من احد احب الینا بعد ابی که من، محبوب ترین فرد شمایی، بزعه پیغمبری. بعد اگر فرض کنیم این روایت شما هم درست باشه که خودتونم گیر کردید، چی بگید؟ علی ابن ابی طالب از نظر شما ادعاتون اینه، حالا من بعدا توضیح میدم چی کار است از نظر تو این ماجرا. علی ابن ابی طالب با زبیر و دیگران خواستن بیعت نکنن. آقا داعشی بودید شما اون موقع که داعش نبود؟ تو خانه‌ای که امام حسن امام حسین و بزعه پیغمبر بودن شما تهدید کردی خونه رو آتیش میزنم؟ یعنی زن خونه باید شوهرش رو بیرون کنه؟ حالا من توضیح میدم بعدن چرا میان وضع زهرا میگن، سرش رو عرض خواهم کرد. چرا اینا قاطی کردن گفتن شیعه ها این تهمت ها رو به ما میزنن؟ از این روایت مال خودشونه. خلیفه میگه به خدا سوگند محبوب ترین فرد در این امت برای ما تو هستی، ولی اگر علی و زبیر و اینا از این خونه نران بیرون را بیعت نکنن، من خونه رو آتیش میزنم. تو خونه کیا هستن؟ اون بدبخت عبدالعزیز دهلوی مجبوره بگه اشرار، بگه برای چی آتیش میزنی؟ خونه فرزند خردسال توشه، چه گناهی کردن اینا که تهدید میکنی؟ بعدم قسم میخوری به خدا سوگند اگر علی ابن ابی طالب بیعت نکنه، من خونه رو با اهلش آتیش میزنم. خب تو خونه از زهرا هست، باردار، امام حسن، امام حسین، از زینب، اینا دیگه کسی هیچی شعور نداره کلن، در حد ابوبکر بغدادی اینام باشه، طفل 6 7 ساله معصومه دیگه، تکلیف نیست. حالا شیعه ها خیلی چیزای دیگه قبول دارن، معصومه، طفله، به این چه ربطی داره که خونه رو آتیش میزنی؟ مخصوصا در کتب شما هست که زهرای عطر وقتی از دنیا رفت شبانه دفن شد و امیرالمومنین لم یکن یبایع تلک الاشهر، امیرالمومنین در اون ماها بیعت نکرده بود. بیعت نکرده بود یعنی چی؟ یعنی اگه اینجوری که شما ادعا می‌کنید این باید حمله کرده باشه، قسم خورده. اون یکی داشت میمرد، خلیفه اول گفت یا لیتنی لم اکشف یا لم افتش بیت فاطمه، ای کاش حمله نمی کردیم در اون خونه رو باز کنیم. و ان اغلق علی الحرب، حتی اگه برای جنگ بسته بودن رو ما. محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر بود، بعد رفتید گفتید اگر علی بیعت نکنه تو را آتیش میزنیم. یعنی از زهرا کاری نبود. حالا بعدا توضیح میدم که چرا از زهرا میگن. کجای دنیا فرض کنید یه مردی بدهکاره، برن به زنش بگن اگر بدهیاش نده خونه رو سر شما آتیش میزنیم، این چه ربطی داره؟ اصلا خیلی فقیه بوده حضرت شیخ. اگر از زهرا سلام الله علیها توی این مخالفت با شما کاره ای نبود، لا تذر و وازرتون وزر اخرى. ها شما میگید کاره ای نبود دیگه، روایت از اول گفتیم، میگه علی و زبیر این کارو میکردن، از اول کاره ای نبود، چرا اینو تهدید کرد؟ اینقدر نمیفهمید که یکی خلاف میکنه یکی دیگر رو از نظر او خلاف میکنه؟ که خلاف که نکه، حالا یعنی کلن همه چیزی رو پاشون گذاشتن. چی شده بود که همه چیزی رو پاشون گذاشتن؟ نمیفهمیدن یکی یه خطایی میکنه باید بچهش رو تهدید کنن؟ تازه این روایت خودشونه، روایت ما نیست که هنوز. همین یه دونه روایت که خودشون هم نقل کردن، که بنده یه سالی چند جلسه توضیح دادم که چرا این تیپ روایت رو مجبور شدن نقل کنن. طول میکشه خیلی دیگه، سخت میشه بحثمون. همینی که خودشون نقل کردن، سندش هم مولا درزش نمیره، مشکلی نداره. تناقضای عجیب غریب گفتن، فضای جلسه سخت میشه جمع کردنش، بخوام اون جزئیاتو بگم. نمیتونن این مسئله رو حل کنن. حالا من انشالله زنده بودم یه شب دیگه هم بعضی جای دیگه شو عرض میکنم که اینا چند جا گیر و گور پیدا کردن، نمیشه جوری حلش کرد. حالا واقعا علی و زبیر بیعت نمیکردن چی میشد؟ حکومت دست شما بود دیگه، لشکر داشتن، چه خطری برای شما داشتن؟ محبوب ترین فرد بعد از پیغمبر رو شما تحمل نکردید. خدا خلیفه اول گفته که پیغمبر را با احترام به اهلش حرمتش رو پاس بدارید. ارقبوا محمدن فی اهل بیته. این یعنی این که برید در خونش تهدید کنید خونت رو آتیش میزنی؟ یعنی اگر فراق زهرای اطهر، اگر از دست دادن زهرای اطهر برای امیرالمومنین سلام الله، اگر دیدن این هتک حرمت برای امیرالمومنین سلام الله علیه خاره در چشم استخوان در گلو بود، قیام زهرای اطهر برای اینا اینجوری بود، نمیتونستن تحملش کنه، چون تمام حیثیت اینا رو به باد داده بود. حالا بعدن توضیح میدم که پشت همه ماجراها خود حضرت زهراست. اینا سعی کردن بگن کاری نبود، ولی کاری نبود، برای چی او رو تهدید کردید؟ وجود حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی کسی که بر مسند خلافت نشست یک دروغگوی قاصب قاتل است. اونم نه قاتل یه آدم عادی. نمیشه تعملش کرد، چیزی از حق باقی نمیمونه برای طرفی و یعنی حق داره. در شرایطی که شیعه همواره تو فشار و خفقان بوده، آثارش از بین بردن، کتابخونه هاش آتیش زدن، اینو نمیتونن حل کنن که چی شد. که من یه مثال بزنم و بحثم رو جمع کنم، شما ببینید چه کرده از زهرا با اینا. بلا تشبیه، خیلی مثالم از همه جهت بی ربطه، ولی شما منظور رو میگیرید. فرض کنید یه آقایی از دنیا میره، بلا تشبیه، مثلا میگن فردا ولی فقیه بهش نماز میت میخونه. عرف همینه همه جا. نگاه کنید ائمه ما از دنیا می رفتن، حاکم شهر نماز می خوند. حالا این که امام بعدی یه بار دیگه نماز می خوند، من کار ظاهرش اینجوری بود دیگه. حاکم شهر یه ولی فقیه بلا تشبیه همه جد. آقا اینا اومدن خبر شهادت از زهرا پیچید، اومدن در خونه، حضرت فرمودن که تأخیر افتاده. خب میریم فردا صبح میایم. من برای از کجا بگم این همه جای اینا رو بیچاره کرد سوزون؟ برای اینکه یاد گرفته بود وقتی ابن مسعود کتک خورد از عثمان، حالش خراب شد، مریض شد، از دنیا رفت، عثمان فرداش اومد بره نماز میت بخونه، گفتن میت رو دفن کردیم. گفت کی بهش نماز خونده؟ گفتن عمار. اما رو گرفتن یه فصل زدن. برای چی؟ گفت به من وصیت کرده بود که نمیخوام خلیفه. شما این از جهت سیاسی چه بمب خبریه. فردا صبح همه جا رو آماده میکنن از جهت امنیتی، پس فردا میان میبینن میت نیست. این میت دیگه، این جنگ مگه تموم میشه؟ اتفاقا کاری که عبدالله ابن مسعود کرد نشون میده دیده بودن از زهرا چه چکی زد، اینو تکرار کردن. این تجربه داشت دیگه. اینا اومدن در خانه امیرالمومنین گفتن آقا تأخیر افتاده. فردا صبح اومدن گفتن دفن شده. فکر کردید برای چی گفتن؟ میریم تو بقی پیداش میکنیم، نبش میکنیم، ما باید نماز بخونیم. چون این افتضاح نمیشد جمع کرد. این افتضاح جواب داد که ابن مسعود یه بار دیگه این کارو تکرار کرد. همه تلاش حکومت این بود که بگه بین علی و اینا دعوایی نبود، با هم برادر بودن، اصحاب پیغمبر بودن، همه با هم فالوده می‌خوردن، مشکلی نبود، همه با هم خوب بودن. این کار باعث میشه که این جواب سوال سوم یه اشاره کردم کسی نتونه باور کنه، میگه اینا چی با هم خوب بودن که یه افتضاح سیاسی پیش اومد؟ برای چی خودشون نوشتن فلم ما ماتت دفن ها زوجه ها علیون لیلن ولم یعذن به ها ابا بکرن؟ چرا اسم ابو بکر رو آورده فهم میکنی؟ در تشییع جنازه از زهرا 7 نفر شرکت کردن، بقیه کلا شرکت نکردن. چرا اسم ابو بکر اومده؟ چون خلیفه بود، یه همچین دختر پیغمبر بلا تشبیه همسر مرحوم امام رحمت الله علیه از دنیا رفت، کی بهش نماز خون؟ دقت میکنی؟ عرفه. اومد دید اصلا حسابش نکردن، یعنی تاریخ ثبت کرد اختلاف سنگین بوده. خیال نکنید اینا یه مسیرن، اینا یه مسیر نیستن. دیشب عرض کردم برای چی باید هر کسی میخواد قرن چهارم وقتی میخواد به پست و مقام برسه باید به حضرت زهرا فحش بده؟ داستان تاریخی میگه چی کار کرده حضرت زهرا با شما 400 سال بعد؟ چون مشروعیت شما رو زیر سوال برده. شما کم جمعیتید، شما شیعه ها میگن چی میگید؟ از کجا شما با دنیای اسلام فکر میکنید فرق دارید؟ این سوال تو منابع متأخر ما از قول امام رضا هم نقل کردن. گفتن آقا چی میگید شما راجع به خلفا؟ هی میومدن این سوال از ائمه میپرسیدن. حضرت رضا نقل شده که فرمودن ما یه مادر صالحه ای داشتیم، خشمگین شد از اینها و با همین خشم از دنیا رفت. بالاخره ما هم بچه هم مادریم، ما مادری هستیم. همه تلاششون انجام دادن که خفه کنن صدای دیگری رو، بگن همه مردم خواستن، آقا اکثریت اومدن بیعت کردن، دعوایی نبود، هضم بشید شما. بیست سال باید کسی تحقیق کنه تا ببینه که کاری که از زهرا کرده مهمترین کاریه که علامت شده برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها بدون بیعت با کسی از دنیا رفت. و اگه کسی بدون بیعت از دنیا بره، شیعه و سنی میگن به مرگ جاهلی از دنیا رفته، مگر اینکه بگی فاطمه زهرا سلام الله علیها او رو شماره یک را خلیفه پیغمبر امام مسلمین نمیدانست، یک کسی دیگر رو امام میدونست. روح قدیر رفتار زهرای عطر. رضا حق داره اون مرجعی که بگه اگر کسی در فاطمیه از زهرا کارو شل کنه به امیرالمومنین خیانت کرده. هویت امیرالمومنین، حقانیت امیرالمومنین از اینجاست. خیلی چیزای دیگه هم هست، حالا بس هم باشه. این ایام ایام بیماری زهرای عطره. همه وظایفش رو انجام داد. اول جسم مبارک رو سپر کرد، خودش رو فدای امیرالمومنین کرد. اون کسی که به عالم رو نزد، به پیغمبر در روایات هست انقدر بناعت تبداش رو نزد، و امیرالمومنین فرمود استری آماده کن میخوام برم در خونه انصار. اون کسی که امیرالمومنین فرمود در طول زندگی اون از من چیزی نخواست، برای دفاع از امیرالمومنین رفت به مردم نامرد مدینه روزد. در روایت هست وقتی داشتن برمیگشتن امیرالمومنین از حضرت زهرا با هم گریه میکردن. امیرالمومنین شرمنده از حضرت زهرا، از حضرت زهرا جگرش سوخته از مظلومیت امیرالمومنین. آمدن خانه، به حضرت امیر فرمود که استری فراهم کن، فردا هم یه بار دیگه برم به اینا بگم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که شأنم اجل فرشته ها بیان با من دم خور بشن، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو، میرم با اینا حرف میزنم، بهشون رو میزنم. حالش بخیمتر شد دیگه، کم کم توانی براش باقی نمونده بود، شروع میکرد گریه کردن، بیت الاحزان درست کردن، مردم ببینن که فاطمه زهرا از این وضع خوشنود نیست. گریه میکرد، اونا میفهمیدن این گریه از فحش بدتره، اعتراض میکردن. حال بیبی وخیمتر شد دیگه، حال گریه کردن هم نداشت دیگه، بستری شد، توان نشستن هم نداشت. ذاب لحمها، گوشت مبارک بدنش آب شد. و نحل جسمها، دیگه جسمی باقی نمونده بود. حتی صارت کل خیال، خیال که ما فارسی میگیم خیال یعنی شبه. دیگه اگر یه ملحفه رو زمین بود معلوم نبود که حضرت زهرا خوابیده یا ملحفه رو زمینه. امیرالمومنین اومد خونه، دید بیبی داره گریه میکنه ولی دیگه صدا نداره، صف سرشو به دامن گرفت. خب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، خدا نیاره این اتفاق بیفته، نکنه درد داره که اینطور گریه میکنه. سرشو به دامن گرفت، ما یوبکی که یا سیدتی، بانوی من، سرور من، سیده من، چرا اینطور گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، الان قربت تو بعد از خودم گریه میکنه. دیگه صداش کم شد، دیگه دید فقط موندنش برای امیرالمومنین دلغش است، کار دیگه نمیتونه بکنه، دیگه صدای گریه فاطمه بلند نیست مردم بشنون. فقط امیرالمومنین میاد خونه، میبینه شمع وجود خودشه که داره آب میشه. این نقلی که من آب متأخر گفتن و شاید درست باشه، دید هر کاری میتونسته بکنه کرده، دیگه موندنش نمیتونه از امیرالمومنین دفاع کنه، ولی شاید شهادتش علامت حقانیته امیرالمومنین باشه. لذا بچه ها رو صدا کرد، فرمود میخوام دعا کنم، من میخوام عرفی صحبت کنم، میگم شاید امید پیدا کردن، گفتن الان مادرمون دعا کنه، ما آمین میگیم. فاطمه زهرا میخواست دست درس جهاد بده، یعنی حسینم باید در راه دفاع از ولایت از مادرت بگذری حسن جانم. فرمود من دعا میکنم شما آمین بگید، دیگه موندن مادرتون برای باباتون دردسره. اللهم عجل وفاتی سریا،